أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول، توفیق نمازهای اول وقت انشاءالله گوارای وجودتون باشه. در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو، تو این فرصت شنونده برنامه رویداد هستید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
رویداد. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. خیلی خوش آمدید به مجله تحلیلی خبری رویداد. خیلی خوشحالیم که در ظهر و نیمروز 23 روز از آذر ماه کنار شما هستیم، یک چهارشنبه دیگه با رویداد. امیدواریم که تا انتها با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نظرات ارزشمند شما از طریق پیامک هست. از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف برنامه برای ما ارسال بفرمایید. اما این نگاهی داشته باشین در ابتدای برنامه به سرخط مهمترین عناوینی که امروز قرار هست در برنامه رویداد پیشکش شما بکنیم. نگاهی خواهیم انداخت به توان راهبردی ایران در کنترل آبراه‌های مهم جهانی، اصلاح انقلابی ساختار فرهنگی کشور موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت، تعیین تکلیف لایحه جامعه انتخابات، ظرفیت‌هایی برای ساخت مسکن در مناطق محروم و ظرفیت‌های بالقوه پیام‌رسان‌های داخلی و موضوعات متنوع دیگر که اگر تا ساعت 13 با ما همراه باشید و زمان به ما اجازه بده به اونها خواهیم رسید. 30,000 10,35. شب گذشته همکاران ارجمندم در برنامه بدون خط خوردگی اعلام کردن که امروز در برنامه رویداد حتما میزبان جناب آقای اکبر نیکزاد، رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستیم. سوالاتی در این خصوص برای ما ارسال کردید، اگر باز هم تو زمانی که ایشون روی خط برنامه میان سوال و نکته‌ای در این خصوص دارید برای ما ارسال بکنید، حتما در گفتگو با ایشون اگر زمان اجازه بده مطرح می‌کنیم. خب امروز برنامه رویداد رو میخواییم با بخش انعکاس آغاز بکنیم، بخشی که مروری میکنیم سرمقاله های روزنامه های جهان رو و نگاهی داریم به مهمترین عناوین اونها که توسط همکار پیشکسوت هم آلبرت کوچویی تهیه و اجرا میشه. بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه رویداد در خدمت شماییم.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های مصبح جهان. پیشتازی هند. خطهای نمودار قرمز و سبز بر روی عکسی از جنگاوران و تجهیزات نظامی هند می‌گویند آیا هند می‌تواند نیروی نظامی قوی بسازد که از چین پیش بیفتد؟ هند دارد نیروهای نظامی و تجهیزاتش را سامان و توان می بخشد. آیا هند می تواند چین را در این راه پس بزند؟ تحلیل روزنامه فاینانشال تایمز به خط مش و سیاست‌های نظامی هند است. از آن سو چین در برابر تحریم‌های آمریکا بر تراشه‌های رایانه‌ای سبب شده است تا چین با قوانین جهانی در داد و ستد تجاری در این راه از آمریکا پیش بیفتد. آتش آشوب نگاه روزنامه اسپانیا به برزیل است. نگاه به ناآرامی‌های برزیل. ال پاییس با آنها می نویسد هواداران بولسونارو دست به آشوب و ناآرامی زده گوشه‌هایی از پایتخت برزیل را به آتش کشیدند. خودروها اتوبوس‌ها را پس از پیروزی لولا به قصد هواداری از بولسونارو نامزد شکست خورده آتش زدند. این به هنگامی بود که انتخابات برزیل به گونه رسمی پیروزی داسیلوا لولا را تایید کرد و این به معنای پیروزی چپگرایان پس از دوری طولانی در برزیل بود. نه به اوکراین. مسکو به پیشنهاد زلنسکی برای صلح نگفت. میگوید نخست کیف باید واقعیت‌های تازه را بپذیرد. اکنون بخشایی از خاک اوکراین موضوع‌های تازه‌ای در راه صلح‌اند. پیشنهاد صلح رئیس جمهوری اوکراین در سه گام آشتی کنان بود. شور مسی. شور هواداران مسی، فوتبالیست بزرگ با نشانه‌های مسی‌مانیا، همه مسائل سیاسی و اقتصادی آرژانتین را دور نگاه داشته است. این نگاه روزنامه‌های اسپانیایی زبان است. مسی آرژانتین را از مسائل اقتصادی و سیاسی جدا می‌کند. عکسی از هواداران فوتبال آرژانتین با لباس تیم ملی آرژانتین در صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی در اسپانیا این را می‌گویند. همه شور مسی. نگاهی بود به روزنامه‌های مصحف جهان.
دوازده و سیزده دقیقه از 23 روز آذر ماه رو کنار شما میگذرونیم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید با مجله تحلیلی خبری رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رهبر معظم انقلاب طی پیامی در پی شهادت مولوی عبدالواحد ریگی ضمن تسلیت بر مجازات سری و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه های مسئول تأکید کردند. در پی حادثه ناگوار ربایش و شهادت جناب مولوی عبدالواحد ریگی، حضرت آیت الله خامنه‌ای طی پیامی ضمن اظهار تأثر از این حادثه بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند. خب به عنوان اولین بخش گفتگوی برنامه امروز میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص فضاسازی برخی از گروه‌ها در داخل کشور در مورد احکام قضایی که صادر شده. آقای کنعانی مقدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای کنعانی مقدم، در روزهای پیشین بعد از صدور احکامی در حوزه قضایی در مورد محاربان، برخی جناح‌ها در داخل کشور در حال فضاسازی هستند. این فضاسازی‌ها چرا به اعتقاد شما و در چه بستری داره شکل می‌گیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بخشش برمیگرده به جهل بعضی ها نسبت به قوانینی که در جمهوری اسلامی هست.
بله.
و عدم آگاهی از این که هر کسی متناسب با جرمی که مرتکب میشه چه مجازاتی رو در قانون بهش رسیدگی میشه. و خب مواردی هستش که قاضی بنابرای تشخیصی که میده به خاطر علمی که نسبت به موضوع پیدا میکنه احکامی رو صادر میکنه که جای سوال ممکنه برای کسانی که در متن پرونده نبودن و با جزئیات و یا اعترافات طرف مطلع نبودن ممکنه قضاوتهای گوناگونی رو انجام بدن. خب قطعا رسانه هایی که از وظایفش و اطلاع رسانی شفافیت در خصوص صدور احکامه. اما بعد از جریان سیاسی از همه حوادث که در کشور اتفاق میفته، از مسئله مرغ گرفته تا احکام قضایی یا مسائل مختلف، سعی میکنن در این چنین فضاهایی برای دیده شدن اظهار نظرهایی رو بکنن که شاید حتی جایگاه قضاوت در خصوص رو هم نداشته باشن. خب قطعا گروه های سیاسی و احزاب میتونن در رابطه با جرم سیاسی که قانونش تصویب شده در مجلس شورای اسلامی رو تایید رسیده اظهار نظر کنن و بگن حالا این جرم یا عناوین مجرمانه که مطرح میشه آیا با قانون جرم سیاسی تطبیق داره، و اگه تطبیق داره خب رفتار ما هم باید بر همون اساس بشه که خب دادگاه ها باید به صورت علنی برگزار بشه و هیئت منصفه هم داشته باشه. اما اینکه طرف جرمی رو مرتکب شده که عنوان مجرمانش در قانون به عنوان محارب مطرح میشه، خب قطعا در صلاحیت دادگاه عمومی و جنایی و کیفری هستش که باید بهش رسیدگی کنن. و به نظر میاد بیشتر اظهار نظری که داره انجام میشه برای دیده شدن خودشون است تا اینکه دفاع از کسی بکنن که کیفر بر علیه اون اجرا شد.
حالا نکته همین است آقای کنانی، مقدمات ترجمه که در خصوص حکم محاربه که حالا بیشتر این بحث ما ناظر به این حکم هست، این روزها به هر حال ارجاعات متعددی داره داده میشه، از شریعت اسلامی گرفته تا نظرات حضرت امام و سایر اتفاقات. اما به هر حال در شرع ما حداقل این ماجرا کاملا مشخص است، در قانون هم کاملا تصریح شده. نکته اینجاست که با وجود تمام این مشخصات چرا باز هم تشکیک در این مورد داره اتفاق میفته؟
خب من در خصوص چون مجتهد نیستم نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی شاید 15 سال درس خارج خوندم و این مبانی رو میدونم که من. ما در قرآن داریم الفتنه تو اشد و من القتل، یعنی کسانی که فتنه میکنن، یعنی هیچ کار اقدام مسلحانه هم انجام ندادن، ولی اینها از نظر کیفری کسانی هستن که اقداماتشون بدتر از قتله. یا اهل برق، کسانی که قیام میکنن بر علیه حکومت اسلامی، خب اینها احکامی دارن که قطعا در هم شرع ما و هم در قوانین جزایی کشور عنوانهای مجرمانه هستن که کفر خاصی دارن.
بله.
و یا در رابطه با کسانی که امنیت کشور رو برهم میزنن با اقدامی که ممکنه آتش زدن یک بانک باشه یا یک خانه باشه یا یک اقدام مخرب در مسیری که امنیت کشور رو به هم بزنه و فضا رو باز کنه برای حضور گروه های تروریستی، خب قطعا اینها به عنوان کسانی که امنیت کشور رو مختل کردن و ضررش به همه میرسه، قاعده این هستش که مدعی العموم باید نسبت به این اقدامات تشدیدی رو انجام بده تا بتونه امنیت رو برگردونه.
بله.
و الاس شاید عدم آگاهی بعضی از کسانی که اظهار نظر میکنن در خصوص نسبت به قوانین شهر و جزایی کشور باعث میشه که چنین اظهار نظری بشه که قاعدتا خودش باعث تشویش اظهار عمومی هم میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب کرم مقدم، از اینکه محبت کردید در این گفتگو حضور پیدا کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق و معید بشین ان شاء الله.
خدا نگهدارتون. خب گفتگو کردم با جناب آقای حسین کنانی مقدم کارشناس محترم مسائل سیاسی در خصوص فضاسازی برخی از گروه‌ها در داخل کشور در مورد احکام قضایی به ویژه بحث حکم محاربان.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما در مورد برنامه‌های مختلف سازمان صدا و سیما به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد در رادیو گفتگو هست. اما توان راهبردی ایران در کنترل آبراه‌های مهم جهانی موضوعی است که راجبش گفتگو خواهم کرد تا لحظات دیگر با جناب آقای امیر دریادار، شهرام ایرانی، فرمانده غیور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که محبت کردن پای خط ارتباطی برنامه هستند. امیر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده جناب زادی عزیز، ظهر زیبای شما و همه مردم عزیزمون به خیر و شادی باشه. اجازه میخوام ابتداعا ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو خدمت شما همکاران عزیزتون و همه مردم شهید پرور و عزیز ایران زمین عرض تسلیت داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم از شما امیر، از اینکه محبت کردید، باز هم با ما همراه هستید مثل همیشه در رادیو گفتگو. امیر، یکی از مؤلفه های مهم در نظم نوین جهانی که مورد تاکید رهبر حکیم انقلاب هم بود بحث کنترل آبراه‌های مهم جهانی هستش. توان ایران در آب‌های آزاد بفرمایید که برگرفته از چه رویه‌ای است و دستاوردهای بومی کشور در این حوزه چقدر تونسته تسهیل بکنه این روند رو؟
در خدمت از اتالی عرض بکنم. خب همونطوری که اشاره فرمودید و قطعا مردم عزیز ما هم آگاه هستن، فهمیدیم معظم کل قوا خیلی در حوزه اقراعه اقتدار نظام مقدسمون در پهنه‌های اقیانوسی که حوزه راهبردی محسوب میشه در همه جهان همواره داشتن. خب تأکیدی به همرزمان بنده و بنده حقیر همواره داشتن حضور مقتدران ما در کنترل تنگه‌های راهبردی که امروزه در واقع میشه گفت شاهرگ اقتصادی جهان دیگه محسوب میشه.
بله.
یک موقعی ما همتمون بیشتر شاهرگ اقتصادی خودمون بود که امنیت رو تو اولویت اول داشتیم، الان هم داریم که خب این حضوره باعث شده که شاهرگ اقتصادی منطقه هم در امنیت باشه و به تبع اون امروز چون ببیجه شمال اقیانوس هند که سه تنگه راهبردی هرمز و مندب در بین دریای سرخ و خلیج عدن و تنگه مالاکا در واقع اتصال دهنده شرق آسیا یا اقیانوس آرام به اقیانوس هند میشه، یک مرکز تجارت جهانی به حساب میاد و از نظر ژئوپلیتیکی جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کشور عزیز ما و به تبع اون قطعا اون اقتدار بخش که مردم عزیز ما هستن، یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده.
بله.
خب امروز دستاوردهایی که الحمدلله با پشتیبانی مردم عزیزمون، همت جوانای غیورمون، به ویژه نخبگانمون، عزیزانی که در دانشگاه‌ها و دانش بنیان‌ها و مراکز صنعتی به ویژه شبانه روز فعالیت کردن، منتج به این شده که امروز نظام مقدس ما تونسته یک حضور دائمی و مقتدرانه توی همه آبراهای راهبردی داشته باشه.
بله.
و علاوه بر بحث تأمین امنیت در حوزه کشتیرانی بتونه اون اقتدار نظام رو ارائه بکنه. ما خدا رو شکر در طول مدت و همین لحظه که من خدمت شما و مردم عزیزم اطلاعی کلام میکنم، ما بیش از 65 تیم عملیاتی تکاوریمون هستن که در حال اسکورت شناورها هستن در اقصانقاط اقیانوسی جهان، و دو ناوگروه لازمیمون الان در شرق و در غرب اقیانوس هند، منظور دریای سرخ هست و تنگه مالاکا به سمت ورودی اقیانوس آرام، در حال اسکورت کشتی های خودمون هستن و در کنار اون به هر حال تونستیم الحمدلله با این دستاوردهایی که عمدش صنعتی یعنی تجهیزاتی مستظر هستید در حوزه دریا، آنچه که حرف اول رو میزنه تجهیزاته،
بله.
تا شما تجهیزات نداشته باشید و در کنار اون آموزش بروز نداشته باشید و خب اون غیرت ایرانی اسلامی هم که حتما هست، این سه رأس مثلث نباشه قطعا حضور هم حضور ضعیفی مقتدرانه نیست. به حمدالله این مثلث محکم شکل گرفته و امروز اون حضور مقتدرانه وجود داره. مهمترین دستاوردهای ما در هر سه حوزه هست، یعنی ما هم حوزه آموزش، هم حوزه دانش بروز و هم حوزه تجهیزاتی و خدمت شما عرض بکنم صنعتیمون این اجازه رو داده و فراهم کرده شرایط رو که تونستیم امروز در قطب راهبردی جهان حرف برای گفتن داشته باشیم و اثرگذاری و اثر بخشی داشته باشیم.
بله.
این خیلی مهمه به هر حال. بله. این هندسه جدیدی که شکل گرفته و آنچه که در بیانیه گام دوم فهمد معظم قلقوبا با اون دوراندیشیشون ابلاغ فرمودن، انشالله باید بیشتر تقویت کنیم، توسعه بدیم، بتونیم به امید خداوند برسیم به اون تمدن اسلامی که به هر حال خونها براش دادیم و شهدایی رو تقدیم کردیم، قطعا هم تقدیم میکنیم در آینده، و انشالله بتونیم این درخت تنومند رو که حاصل دسترنج همه مردم عزیز ما هست، استاد خودم، ما امروز این افتخار رو داریم که مردم ایران رو در عرصه‌های راهبردی ارائه میکنیم. یعنی امروز حرف مردم در اونجا گفته میشه، پرچم وقتی بالا هست و به اهتزاز در اومده و اون توانمندیشون داره ارائه میشه، اون فرهنگ ایرانی اسلامی ارائه میشه، اون در کنار هم بودن، اون خدمت شما عرض بکنم
یک پارچگی ملی،
هم افزایی، یک پارچگی، همه اینها در یک قالب، در قالب یک ناوگروه رزمی که یک ناوشکن الحمدلله تمام ایرانی هست و یک ناو پشتیبانی رزمی در عرصه با تعداد زیادی از همرزمان من که از گوشه گوشه ایران زمین اومدن، از
بله.
نقطه هایی که از استانهای کوهستانی، از استانهایی که اصلا
دریا ندارن،
شاید جای سوال باشه به قول شما رودخونه هم ندارن، اما امروز در دل اقیانوس دارن ارائه توانمندی میکنن.
امیر بزرگوار، خیلی از شهدای غواص ما بچه های کویر بودن، مردم ایران هر جا که قرار باشه از کشور و آب و خاکشون دفاع بکنن، این در واقع جغرافیا رو نمیشناسن و همه جوره پای کار هستن. امیر، در خلال فرمایشاتون اشاره کردید از یاد کردین از ظرفیت هایی که در حوزه های پژوهشی استفاده میشه، از دانش بنیان ها یاد کردید. ما الان در هفته پژوهش هم هستیم که حالا به این بهانه هم تبریک عرض میکنیم به همه پژوهشگران و دانش پژوهان عزیز کشورمون. میخوام ببینم در این حوزه با توجه به اینکه شما هم تاکید ویژه‌ای داشتید که اینکه تجهیزات و امکاناتی که ما در دریا نیاز داریم بسیار بسیار مهم، تعیین کننده و استراتژیک هست، با نگاه پژوهش محور چقدر در نیروی دریایی ارتش کارها جلو میره و چشم انداز در این حوزه چگونه است؟
خب خدمت عزیزتالی عرض کنم، امروز من اجازه میخوام بنده هم هفته بزرگ رو به همه پژوهشگران کشور عزیزم عرض تبریک داشته باشم. امروز واقعیتش این هستش که تمام این ستونهایی که نظام رو تشکیل داده و محکم برش ایستاده، همین جوانان غیرتمندی هستن که در حوزه پژوهشی کار میکنن.
بله.
ما در بخش دریا، خب بر مناسبت هفته آذر هم که محضر فرمانده معظم کل قوا شرفیاب شدیم، ایشون یک تاکید ویژه‌ای هم در حوزه علاوه بر تجهیزی در بحث فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ و تقویت فرهنگ دریایی در داخل کشور تاکید فرمودن، به ما ابلاغ شد.
بله.
لذا ما پژوهشامون در اصل در دو حوزه هست، پژوهش‌های نظریه که عمدش الان ما در حوزه سواحل راهبردی مکران و به سمت در واقع حوزه های راهبردی به خصوص این سنگه راهبردی که نزدیک ما هست و قطعا آبراهای راهبردی سوئز و در واقع امیدنیک اینها هم در به اصطلاح